ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت قطر از توافق حماس و اسرائیل برای تمدید آتش‌بس به مدت 2 روز دیگر خبر داد. فرمانده مرزبانی خراسان از اخراج بیش از 24 هزار مهاجر غیرقانونی افغان از مرز تایباد خبر داد. دبیر کل ناتو خواستار تمدید وقفه بشردوستانه و ورود کمک‌های بیشتر به غزه شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر عصر دوشنبه اعلام کرد اسرائیل و گروه افراطی حماس با تمدید آتش‌بس به مدت 2 روز دیگر موافقت کردند. یک مقام حماس در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز از توافق با قطر و مصر برای تمدید آتش‌بس بشردوستانه به مدت 2 روز دیگر با همان شرایط مربوط به آتش‌بس فعلی خبر داد. مهلت این آتش‌بس دوشنبه شب به پایان می‌رسید. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس آتش‌بس هر یک روز تمدید می‌شود. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 24 هزار نفر از اتباع غیر مجاز کشور افغانستان توسط هنگ مرزی تایباد بازگشت داده شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید شعاع در این باره افزود این گروه از مهاجران افغان طی 10 روز گذشته شناسایی و از منطقه دوقارون به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش طی نیمه نخست امسال حدود 328 هزار مهاجر افغانستانی که گفته شده به صورت غیرقانونی در ایران حضور داشتند از مرزهای خراسان رضوی به کشورشان بازگردانده شدند. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل خواستار تمدید این وقفه شد.
خواستار تمدید وقفه هستم. این کار فرصتی برای ورود کمک‌های بیشتر برای مردم غزه و همینطور آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها به وجود خواهد آورد.
در 4 روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و در روزی که قرار است تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند، هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شهرک‌های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین‌المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید در قضیه پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم. محمد دهقان روز دوشنبه در یک نشست خبری کره جنوبی را متهم کرد که موجب این ضرر شده است.
واقعیت این است که ما حقمون رو نگرفتیم، چون کره جنوبی باعث شد که ارزش پول ما کم بشه و ما در این زمینه به خاطر توقیف غیرقانونی وجوهمون در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین از توقیف منابع مالی ایران در بحرین خبر داد و افزود برای حضور در دعاوی مربوط به پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. و پلیس شهر برلینگتون در ایالت ورمونت آمریکا فردی را به ظن تیراندازی به 3 دانشجوی فلسطینی تبار بازداشت کرده است. متهم مردی سفیدپوست و 48 ساله توصیف شده. پیشتر یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان برای دریافت اطلاعات در مورد عامل یا عاملان تیراندازی به این 3 دانشجوی فلسطینی مبلغ 10,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. اما تا این مدت کوتاهی که از مصوبه افزایش سن بازنشستگی گذشته است، انتقادات متعددی به آن صورت گرفته و حتی در خود مجلس نیز خواستار بازنگری آن شدند. احمد امیرآبادی فرهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی دارای اشکال است از شورای نگهبان خواست این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند. حتی اصناف مختلف کارگری نیز خواستار رد این مصوبه شدند و آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران با وی گفت این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، از کارشناسان نبودن این مصوبه جنجالی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
این که آقای آملی لاریجانی میگوید راهکارهای کارشناسی لحاظ نشده هم درست هم اشتباه خیلی بزرگه، مغلط هست. ببینید این طرح معلومه کارشناسی نیست، معلومه که نحوه اداره کشور کارشناسی نیست، ایدئولوژیک هست. داریم هر روز به روز در باطلاق ناکارآمدی، فساد، لجبازی بیشتر فرو میره. منتها مسئله این هست که با این وضعیت راه کارشناسی، راه جادویی وجود نداره. لایحه قانون 1402 سال که توش هستیم، دولتش حداقل باید 351 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بده که بتونن حداقل حقوق بازنشسته‌ها رو بدن. 17% کل منابع بودجه عمومی کشور هست فقط صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی، چیزی که نباید وجود می‌داشت. این صندوق‌ها اساساً ساخته شدن که دولت باری رو دوشش نباشه. منتها در ایران رفیق بازی، نمی‌دونم ناکارآمدی، فساد، اصرار علی خامنه‌ای به حضور سپاه پاسداران، بلعیدن این اقتصاد توسط سپاه پاسداران، بنیادها، آستان قدس رضوی، مجموعاً به اینجا رسونده که 351 هزار میلیارد تومان، میگم 10% بودجه عمومی کشور شما باید بدید به اینها بتونن حداقل حقوق بدن. با این روند همه میگن ظرف 10 سال آینده 40-50% بودجه عمومی کشور رو باید بدن. راهی برای خروج از این بن‌بست، راه جادویی وجود نداره. مدام کشور در خط فقر فرو میره، الان خط فقر 30 میلیون تومان داره میشه. فساد نبود، شایسته سالاری همه چیز رو به هم میزنه، لجبازی در سیاست خارجی مانع به خروج از بن‌بست میشه، اصرار حکومت بر ایستادن مقابل مردم همچنین مهاجرت فوج نخبگان کشور اوضاع رو بدتر میکنه. از هر جهت میگم و هر طرف که نگاه بکنید شما نه تنها دورنمایی نیست، بلکه اوضاع سیاه‌تر و سیاه‌تر هست. توی این شرایط چیزی به نام مجلس هم مدام رفته سراغ اینکه پرهال بفرسته کمیسیون از 85 بکنه. مقامات حکومتی هم میبینید مسئولیت هیچ تصمیمشون رو نمیپذیرن. الان شما این حجاب بانا رو نمیفهمید کی فرستاده، کی داره با زنهای ایرانی لجبازی میکنه. مجموعاً مدام داره خندق ها بیشتر میشه. برای من واقعیت این هستش که با این اوضاع اقتصادی، با این شرایط، حکومتی که نمیخواد با دنیا کار کنه، میخواد لجبازی کنه، سپاه پاسداران میخواد همه کشور رو ببلعه، با این اوضاع راه کارشناسی وجود نداره که شما بتونید کاری بکنید که دولت بتونه راحت به این صندوق ها پول بده و در این حال مشکلی هم نداشته باشه.
حالا این صحبتی بودش که آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. ما میبینیم در مدت کوتاهی که از این مصوبه گذشته، حتی در خود مجلس هم بهش ایراد گرفته شده. الان فرکسیون کارگری مجلس از شورای نگهبان خواسته که رد کنه مصوبه افزایش سن بازنشستگی رو. آقای رسول فرخ میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون شوراها، رسما میاد میگه که افزایش سن بازنشستگی مشکلات صندوق‌ها رو حل نمی‌کنه. غیر از مجلسی‌ها، صنوف کارگری بهش ایراد میگیرن. کمتر سابقه داشته بعد از یک مدت کوتاه از یک مصوبه مجلس این اندازه ایراد بهش گرفته بشه.
درست میگید، بهش میگن استهلاک، فرسایش استبداد. صادقانه به صریح به شما بگیم همون شرایطی است که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. نمیگم در یک سال، دو سال، پنج سال آینده چنین اتفاقی در ایران لزوما خواهد افتاد. منتها میخوام بگم شرایط این هست. این همون شرایطی است که ایران نفت نداشت، شرایطی بود که در ونزوئلا به اون ابر تورم چند میلیون درصدی منجر شد. ببینید استهلاک، فرسایش استبدادی در اواخر دوران استبدادی، حکومت استبدادی توتالیتر رخ میده. در اون شرایط فساد، ناکارآمدی، همین رو دست به دست هم میده. هیچ مسئولی هم حاضر نیست مسئولیت بپذیره. مجموعاً به اونجا میرسه که حکومت ها نه تنها در اجرای دیگه اون اصول خودشون ناکارآمدند، بلکه حتی در تمشیت امور روزمره هم کم کم دچار مشکل میشن. ببین تو همین لایحه مربوط به حجاب که این همه مجلس مانور داد، کمیسیون 85 کرد، علی خامنه‌ای دستور داد، الان شورای نگهبان امروز اعلام شده رد کرده. تو فقط 23 غلط املایی گرفته، گفته 78 مورد ابهام داره، 22 مورد مغایرت با قانون اساسی. این شورای نگهبان احمد جنتی است که به مجلس خودی در مورد موضوع حجاب که مورد حمایت رأس حکومت میگوید حرام سیاسی و حرام شرعی، بیش از 40 تا ایراد میگیره. ببینید بخش های مختلف این ساختار مثل چرخنده هایی که زنگ زدن، چختندهایی که شکستن، دیگه با هم نمیتونن کار بکنن. یه چاله میفته میخوان اونو فور کنن، یه چاله دیگه میکنن. مجموعاً این شرایط دارن بدبختانه باید ادامه پیدا کنه. محصولش هم این هست که کشور مدام در این باطلاق فقر و ناکارآمدی بیشتر فرو میره. طبیعتاً در مقاطعی مثلا در آستانه انتخابات ممکنه یه کمکی تحرک نماینده‌ها بیشتر بشه واسه اینکه خودی نشون بدن، اما در این حال پشت پرده همیشه سرشار از همین درگیری‌هایی است که حالا الان بیشتر دارید می‌بینیدش در روی پرده.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما بر اساس اعلام منابع طبیعی مازندران، از صبح یک شنبه جنگل تونکابون، بخشی از جنگل‌های هیرکانی، با قدمتی نزدیک به 40 میلیون سال دچار آتش‌سوزی شده که با وجود تلاش‌های فراوان کمانکان آتش در حال پیشروی است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
آتش جنگل 2000. حیف، چه طبیعت زیبایی داره، تو آتش می‌سوزه. آتیش ملاحظه بکنید.
جنگل زیبای 2000 در دل طبیعت مازندران از صبح یک شنبه دچار آتش سوزی شده و نزدیک به 8 هکتار از آن خسارت دیده است. این جنگل بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود که یکی از مهمترین منابع طبیعی در جهان است و حالا آتش سوزی به غیر از این مکان ارزشمند به بخش‌های دیگری از این استان از جمله نمک آبرود چالوس، شهسوار و نوکرس هم رسیده است. مناطقی از گرگان هم دچار آتش شده. همچنین در گیلان در حال حاضر در 20 نقطه از این استان از جمله ماسال، رودبار، شفت و استارانیز درگیر آتش شده است. جنگل‌ها و مراتعی که جلوی چشم مردم می‌سوزند و خاکستر می‌شوند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناس و محیط زیست، از علت این آتش‌سوزی‌ها می‌گوید.
عمده‌ترین دلیل آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ایران، هم در جنگل‌های هیرکانی و هم جنگل‌های زاگرس، عامل انسانی هستند. حالا اگر فصل خشک باشه و علف‌هایی که خشکیده هستن به راحتی آتش می‌گیرن و میتونن یک فاجعه بیافرینن، یا در فصل پاییز وقتی که برگ‌هایی در سطح جنگل وجود دارن و خشک هستن، خیلی راحت میتونن آتش بگیرن. هر عامل آتش‌زایی میتونه گسترش بده اونو. حالا نظر به این که این روزا هم بادهای گرمی اونجا غالب بوده و وجود داشته، خود این بادهای گرم هم سبب شده که تا حدود زیادی آتش گسترش پیدا بکنه و نتونن مهارش بکنن. گاهی هم آتش سوزی ها دلایل دیگه هم داره. بعضی مواقع تغییر کاربری ها هم پشت پرده این آتش سوزی ها هست. بعضی مواقع مسئله زغالگیری هست در مخصوصا جنگل های زاگرس و یا تغییر زمین های جنگلی به کشاورزی، همه اینها میتونه مؤثر باشه در این قضیه. ولی عامل انسانی دیگه ای که برای نمونه کسایی که برای تفریح وارد جنگل میشن، یا کشاورزا یا دامدارهایی که در منطقه حضور دارن، یا شکارچیان، هر کسی که وارد جنگل میشه باید خودداری بکنه از پرت کردن عامل آتش زا. ته سیگار ممکنه فاجعه بیافرینه، یا یعنی اینکه اگر آتشی روشن کردن بلافاصله نسبت به خاموش شدن اون اقدام بکنن و مطمئن بشن که آتش خاموش شده. در غیر این صورت فاجعه بزرگی جنگل رو در بر میگیره.
به علت پراکندگی، خاموش کردن آتش بسیار دشوار است. با وجود تلاش‌هایی برای مهار و خاموش کردن آتش از سوی گروه‌های مختلف مردمی، محیط زیست، یگان حفاظت از منابع طبیعی و افراد طبیعت‌گرد و کوهنورد، اما آتش‌سوزی کماکان در حال پیشروی است. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، برای مهار آتش فقط یک فروند بالگرد به منطقه اعزام شده که طی دو بار پرواز و آبگیری از دریای خزر و پاشیدن آن روی این مناطق اتفاقی حاصل نشد. گفته شده به دلیل شرایط نامساعد جوی، پرواز دوباره بالگرد به محل آتش‌سوزی میسر نیست و آتش در آنجا همچنان شعله‌ور است. برخی کارشناسان کمبود امکانات و مدیریت ناکارآمد را دلیل عدم مهار آتش می‌دانند. منصور سهرابی:
اصولاً عیب کار مهار آتش یا اطفای عدیق جنگل‌های ایران این است که دیر اقدام خواهد شد. وقتی که بلافاصله آتش سوزی روی میده، باید اینها با سیستم‌های مانیتورینگ و پایش مستمر بدونن که کجا آتش سوزی هست، سریعاً اقدام بکنن و جلوی گسترش اون رو بگیرن. متأسفانه در ایران این اقدامات خیلی دیر صورت میگیره و گاهن می‌بینیم که صدها بلکه هزاران هکتار از جنگل‌ها آتش می‌گیرن، بعد هست که مقامات مسئول وارد عمل میشن.
زیباترین جنگل ایران همچنان میسوزد. جنگل‌های هیرکانی با قدمتی بیش از 40 میلیون سال و مکان زندگی صدها گونه گیاهی و جانوری و منبع تأمین اکسیژن منطقه خاکستر می‌شود. این جنگل‌ها تنها 1% از مساحت کل ایران را تشکیل دادند و تنها 10% از آنها مورد حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفتند. برخی فعالان محیط زیست به دلیل نبود امکانات برای اطفای حریق تنها راه چاره خاموش کردن آتش را باران می دانند.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 شب.